حق را بگو، اقرار کن، کتمان نکن، بگو حق حقه، بگو فلانی حقه، بگو طرف دعوای من حقه، من حق نیستم، اگرچه به زیانت باشه. چرا؟ اگر حق رو به جاش گفتیم و ضررم کردیم، یه آدم ضرر کرده، من یه آدم. اما اگر حق رو زیر پا گذاشتیم، کتمان کردیم، نگفتیم، یک جامعه ضرر کرده. هم درباره زندگی موسی بن جعفر مصداق داره، هم درباره قدیر و صاحب قدیر. اول از آقا موسی بن جعفر بگم و خواهش میکنم گوش بدید. میدونید که بنی امیه، بنی مروان به دنبالشون، بنی عباس به دنبال اینها، اینها با بیت عصمت بد بودن، اینا بخل داشتن نسبت به اهل بیت عصمت، اینا نمیتونستن حق رو ببینن، از حق میترسیدن. اینو داشته باشید. در تاریخ داره که مأمون الرشید، قاتل امام رضا، یه روزی به دوستان خاصش گفت میدونید من تشیع را از که یاد گرفتم؟ مردم تعجب کردن، مأمون و تشیع، گفتن نه نمیدونیم. گفت از پدرم هارون تشیع رو یاد گرفتم. تعجب بیشتر کردم، از پدرت هارون، قاتل موسی بن جعفر؟ بله. چطور؟ بشنوی. گفت پدرم قصد کرد بره حج، ما فرزندانش همراهش، تمام مدیرهای دربارش همراهش، از بغداد اومدیم مدینه، یه روزه یه جایی رو به نام دارالخلافه آماده کردن، تخت زدن، مرصع کردن برای خلیفه و ما، یعنی برای هارون و ما. پدرم هارون دستور داد در این دارالخلافت رو باز کنن و اعلان کنن مردم مدینه بیان به دیدن خلیفه هارون و کمک بگیرن، صله بگیرن. بعد به اون مأمور دم در گفت هر که میخواد وارد بشه بر من، اسمشو و طائفه و قبیلهشو بپرس از چه قبیله ای. هر که میامد میخواست وارد بشه، دربان میگفت اسمت، میگفت از چه طائفه، میگفت. اینا رو یادداشت میکرد، میداد به هارون، وارد میشد بر هارون دست میبوسید. وقتی میخواست بره بیرون، هارون طبق اسمش و طبق فامیلی و عرشبت که از چه طائفه ایست، بهش پول میداد، 100 درهم، 100 دینار، 200 درهم، درهم نقره است، 200 دینار طلا، 500 درهم، 500 دینار، هر که می اومد. مأمون گفت دیدم دربان دوان دوان و شتابان، آمد بغل گوش بابام گفت یه آقای سوار بر مرکب آمده میخواد بیاد تو، خودش یه مش پوست و استخوانه، اما پیشانی مثل خورشیده. گفتم اسمتون؟ گفت موسی بن جعفر. باریکلا، دخترش داره میشنوه. گفت اینو تا بغل گوش بابام هارون خلیفت المسلمین گفت، هارون تکانی خورد و به ما فرزندانش مأمون و امین و معتصم و قاسم مؤتمن، چهار تا پسر، گفت بلند شید از جا برید استقبال این آقا که میخواد بیاد تو. گفت همه رفتیم استقبال. آقا با مرکبش اومد اول فرشها که پن بود، اول فرشها میخواست پیاده بشه، هارون خودش اومد جلو و رکاب آقا رو گرفت و گفت پسر عموجان، تو رو به جدت پیغمبر با مرکب بیار رو فرشها. گفت واردش کرد، اووادش پای تخت خودش، گفت رکاب بگیرین آقا پیاده بشه. آقا رو پیاده کردن. گفت هارون آقا رو نشون جای خودش و مثل یک غلام حلقه به گوش دو زانو زد مقابل حضرت موسی بن جعفر، احوال پرسید، خانوادش رو پرسید. گفت پسر عموجان، چند خانواده تحت تکفل شما هستن؟ حضرت فرمود چندین خانواده. وضعتون چطوره؟ حضرت فرمود خدا کفایت میکنه. دقایقی مأمون گفت پدرم مثل غلام با ارباب خودش حرف میزد، دو زانو. آقا بلند شد از جا، تشریف ببرد، فرمود رکاب بگیرید آقا سوار بشه. چهار نفری فرزندان من، دو نفر این بره مرکب، دو نفر این بره مرکب، برسونیدش منزل. نبادا حرف بی ادبانه بزنید. مأمون تیزهوشترین بچه های هارون بود، با سوادم بود. گفت همطور که آقا رو ما می بردیم سوار بود و من طرف راست مرکب آقا بودم، آقا سرش رو به سمت من کرد، فرمود اسم تو مأمونه، بعد از پدرت و اندکی گذشتن زمان تو خلیفه خواهی شد. گفت من اینا رو نمی دونستم. اگر خلیفه شدی با پسر من علی ابن موسی مدارا کن، باش برخورد نکن. گفت هیچی نمیدونستم از اینایی که داره میگه. تاریخ عجیبه آقایم، والله عجیبه تاریخ. گفت رسوندیمش آقا رو منزل. از آنی که آقا وارد شد پیش بابام تا آنی که از رسوندن آقا و برگشتن من پیش بابام، در تعجب بودم این آقا کی بود، اینا چی بود میگفت. پدر من که همه گردن کلفتا رو گردن کش کرده، کسی قدرت نداره در مقابل بابای من جیک بزنه، حرف بزنه. این کی بود؟ بابا مثل غلام نشست مقابلش. گفت اومدم. گفت صبر کردم دور بابام خلوت شد. گفتم بابا من پسر تو هم؟ گفت بله. گفت به من علاقه داری؟ گفت بله، تو از تیزترین و باسوادترین بچه های منی. گفت ولی یه خواهش ازت دارم. گفت بگو. گفتم این آقایی که اومد تو مثل غلام خودت رو مقابلش قرار دادی، این کی بود؟ گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت موسی بن جعفر بود؟ گفت بازم نشناختم. گفت پسر عمومون بود؟ گفت بازم نشناختم. ما پسر عمو زیاد داریم. هارون گفت پسرم این حجت خدا بود در خلق خدا در زمین، این حجت خدا بود در خلقش. گفتم پس تو چه کاره ای؟ گفت من خلیفه قلدر و زورگو هستم. گفتم بابا اگر حجت خدا بود در خلق، چرا خلافت و ولایت و امامت رو واگذار نمی کنی؟ گوش بدید. گفت پسرم خلافت کم گیر میاد و نازاست، مملکت داری و ملک داری و زمام داری و سلطنت نمیزاد، به هر قیمت به دستت آمد به هیچ قیمت از دست نده. پسرم میخوای خلیفه بشی بعد از من؟ گفت اتفاقا آقا به من گفت، گفت اگر خلیفه شدی گوش بده کاری کن که این فرزندان پیغمبر همیشه دستشون خالی باشه و بی کس باشن. گفت چرا بابا؟ گفت برای این که دلهای مردم مال ایناست، اینا مالک دلهای مردم هن. ما به زور خلافت رو گرفتیم، اگه اینا مشتشون پر باشه، اگه اینا جیب و دامنشون پر باشه، اگر مردم رو برن سراغ اینها، کسی دیگه دنبال هارون و مأمون نمیاد. بی مادر فوشش داد پسره رو، گفت بی مادر خلیفه شدی کاری کن که موسی بن جعفر همیشه غریب و تنها بماند. عاقبت همین آقا موسی بن جعفر که اینقدر هارون او رو میشناسه، عاقبت به زهر هارون شهید شد، از دنیا رفت. تو چاه، تو یک چاهی از زندان جون داد، توی قل و زنجیر جون داد. حالا گوش بدید به قرآن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، شناختن نعمت خدا را. ولایت و امامت نعمت خداست، به روزش منکر شدند و نعمت خدا را کشتند. این از موسی بن جعفر. حالا بیایم سراغ قدیر و مولا علی. ذیل این آیه فضلا از امام جعفر صادق علیه السلام سوال می شود آقا این آیه 83 سوره مبارکه نحل که خدا میگه یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثر هم الکافرون، نعمت الله چی بوده؟ کجا یعرفون نعمت الله و کجا ینکرونها؟ حضرت امام صادق با حالت رقت، شاید در حال گریه، فرمود یعرفون نعمت الله یوم القدیر، علی نعمت الله. کجا منکر شدن؟ فرمود ثم ینکرونها یوم السقیفه بنی ساعده. چند روز طول کشید از روز قدیر تا سقیفه؟ 70 روز. 120,000 با علی سلام الله علیه، صلوات الله علیه، بیعت کردند. 70 روز بعد سقیفه تشکیل دادن و با کسی دیگه بیعت کردن. تذکر آخر، همه دیروز و امروز میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، همه تون معناشو میدونید. حمد خدا را که ما رو خدا را چسبون به علی. من درباره خودم شک دارم، من چسبیدم به علی مثل میثم تمار که دست و پاشو بریدن بالای دار میگفت علی، من اونم. لذا من مذهبم اینه، میگم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد المعصومین، اینو میگم. ولی بعدش هم میگم اللهم اجعلنا، دعا میکنم، میخوام از خدا اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. حالا بیاید هممون با هم این دوتا رو با هم بگیم. یک، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین علیهم صلوات الله. و دوباره اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. خدایا ما را، دنیا و آخرت، کشور ما را، ملت ما را، رهبر ما را، نسل ما را، ناموس ما را از علی و آل جدا مفرما. دشمنان و معاندین علی و آل را نابود گردان، رهبر را روز افزون سربلند گردان، دولت را در انجام وظایفش نسبت به این ملت خوب توفیق مرحمت فرما. عاقبت همه را و همه ما را ختم به خیر بگردان. بلند صلوات
ای علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان و خانمای محترم سلام، روزتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجا هستی در پناه خداوند عزیز و پیامبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت مورد آرامش قرار بگیرید و لحظات خوبی داشته باشید. عید سعید قدیر خم رو، ایام قدیریه رو بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. من حمید سوری در بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف تا ساعت 18 در کنارتون خواهم بود با دوستانم آقایان حمید علی خانی تهیه کننده، مهندس امید روحی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. ان شاء الله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. به اینم عرض بکنم نکنه دیگه یادمون بره به هم تبریک بگیم ایام قدیر روها. اصلا این ایام باید ادامه داشته باشه و مدام از قدیر صحبت بکنیم، این اتفاق بزرگ و جشن و شادی هم همیشه بینمون باشه تا چند روز. با یک روایت از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میخوام دل و جانتون رو صفا بدم و ازش لذت ببرید. بریم به اتاق فرمان، نریم روایت بخونم. چشم. روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن وصیت خیش و حضرت علی علیه السلام فرمودند یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد، شفاعت من بر او واجب می شود. الله اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى صلوات بر من و اهل بیتم نفاق را از بین میبرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله. ان شاء الله که خدا به برکت این صلوات دل و جان هممون رو صفا بده و هر موقع هم صلوات میشه بتونیم در حد عرف، در حد معمول بلند صلوات، یعنی صلوات رو اظهار بکنیم. خود این هم طبق روایات نفاق رو از بین میبره. این صلوات رو هدیه میکنم به وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم و برای شفای همه بیماران در هر کجا که هستن ان شاء الله. خب اما فهرست و جدول پخش برنامه ها رو عرض بکنم. زمزم احکام تا لحظات دیگه تقدیمتون خواهد شد. تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:40 خواهد بود. هنگام اذان ظهر هم در شهر کریمه اهل بیت ساعت 13:10 است. در محضر آفتاب 13:20 شرح خطبه 70 و 71 نهج البلاغه است. 13:55 پیام ولایت مثل هر روز قبل از خبرها، گزیده ای از صحبت‌های رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رو خواهیم شنید و رأس ساعت 14 هم به استدیوی خبر رادیو در تهران میریم. 45 آخرین اخبار ایران و جهان رو تقدیمتون خواهیم کرد. بعد از ساعت 14 تا ساعت 18 هم برنامه‌هایی داریم که در فرصت مناسب عنوان اونها و زمان پخششون رو عرض خواهم کرد. بفرمایید 15 زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوالهای شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، آیا بعد از انجام غسل جنابت میشه ما نماز بخونیم و وضو نگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
غسل جنابت کفایت از وضو میکنه و هیچ احتیاجی به وضو نداره. امام رضوان الله تعالی علیه همین غسل جنابت رو کافی میدونه و همه فقها هم کافی میدونن. پس بنابراین تا باطل نشده هر چی میتوانید نماز بخوانید با این غسل میشه، ولی وقتی باطل شد، یکی از اسباب بطلان وضو پیدا شد، دیگه بعدش باید که وضو بگیرید، دیگه غسل اونجا کارآمد نداره. مثلا فرض کنید که خوابتون برد یا حدثی سر زد، تا این باقی هست غسل جنابت، هر چه میتوانید نماز بخونید احتیاجی به وضو نداره.
درباره طلای زینتی که مرد برای همسرش میخره، سوالم اینه که آیا زن میتونه بدون اجازه شوهرشون رو بفروشه و پولش رو به پدرش بده؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
گاهی شوهر طلا رو میگیره به خانمش امانت میده که خانم به صورت امانت از این طلا استفاده کنه و هر وقت نیاز زندگی شد این آقا این امانت رو پس بگیره و بره بفروشه و به زخم زندگی بزنه. در این صورت این خانم نسبت به چنین طلایی هیچ حق و حقوقی نداره، نمیتونه بفروشه و جای خرج کنه. اما اگر شوهر طلا رو به همسرش هدیه داد، خرید و به او هدیه کرد، اینجا این خانم این طلا رو وقتی تحویل گرفت مالک میشه. وقتی مالک شد دیگه هر گونه تصرفی بخواد بکنه شرعاً نیاز به اجازه شوهر نداره. بله، اگر بخواد این طلا رو نذر کنه یا بفروشه و با پولش نذر انجام بده، برای نذر احتیاج داره که از شوهرش اجازه بگیره، اما برای غیر نذر نیازی به اجازه شوهر نیست. اگرچه بهتره برای استحکام خانواده با همسرش مشورت کنه و با مشورت او بعضی از کارها رو انجام بده.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده: آیا خمس و زکات رو خودم میتونم به افراد نیازمند بدم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی رو در این باره بشنوید.
البته میتونید شما خودتون پرداخت بکنید، ان نهایت به لحاظ این که میزانش مشخص نیست، خوب است میزانش رو مشخص کنید و تماس به دفتر بگیرید که بتون اجازه بدن که به موارد مصرفش برسانید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته: من مستمری بگیر شوهرم هستم، آیا به من خمس تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح میدند.
خانمی که از شوهرش مبلغی را به عنوان مستمری میگیره، این در واقع هدیه شوهر به این خانمه و نیاز به خمس نداره.
شنونده محترمی نوشته: من هر از گاهی به مادرم پول میدم و سر سال خمسی این پول میمونه و زیاد میاد، آیا باید خمس این پول پرداخت بشه یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال را برای ما بگید. معظم الله در این باره فرمودند:
اعتیاد واجب این است که این پول هبه خمسشو بدن، البته این در صورتی است که تا سر سال خمسی خرج نشه، اگر خرج بشه که چیزی برون نیست.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
چند روز پیش از درخت توت خانه کسی توت چیدم، ولی اون رو نخوردم و بعد از